روایت دو پناهجوی ایرانی در کمپ پناهجویان دانکرک، ما اسرائیل را به چشم دیدیم. اعتماد. خانواده ی پناهجویان ایرانی خواستار مسئولیت پذیری دولت فرانسه به دلیل از دست دادن عزیزانشان در یک حمله تروریستی شدند. چطور ممکن است عزادار باشی ولی نتوانی برای عزایت اشک بریزی چون هنوز جنازه‌ای به دستت ندادند؟ چطور ممکن است برای آغاز عزادار بودنت ناچار به شمردن ساعت‌ها و روزها باشی چون جنازه عزیزی که از دست داده‌ای کیلومترها دورتر از توست و تا رسیدنش به درگاه خانه‌ات عزایت رسمیت پیدا نمی‌کند؟ چطور ممکن است تا وقتی جسم بیجانی که باید برای همیشه به خاک بسپاری را کفن پیش و سر در آغوش نگرفته‌ای نبودنش را باور کنی؟ چون میان پذیرفتن و نپذیرفتن واقعیت در هر ولی. سه روز از جان باختن حمید قربانی و هادی رستمی می‌گذرد. حمید و هادی دو پناهجوی ایرانی بودند که بعد از ظهر شنبه 24 آذر ماه در محوطه بیرونی اردوگاه پناهجویان دانکرک در منطقه لون بلاش فرانسه از ناحیه سر هدف گلوله‌های یک مهاجم فرانسوی قرار گرفتند. حمید ساکن شهرک هجرت در حاشیه مریوان کردستان بود و هادی اهل سرپل زهاب کرمانشاه. حمید 25 ساله بود و هادی 32 ساله. هر دو 4 ماه قبل هرچه داشتند به دست آدم برها دادند تا از مرز یونان و فرانسه عبورشان دهند و به مقصد نهایی برسند، به انگلستان. تا ظهر شنبه که حمید برای پسر عمویش گوران پیام فرستاد و گفت که 20 روز قبل موتور قایقشان در آب‌های خروشان مانش از کار افتاده و قایق سوراخ شده و پلیس بریتانیا درخواست کمکشان را بی جواب گذاشته و در محاصره گارد فرانسه به اردوگاه پناهجویی دانکرک و منطقه استقرار چادرهای سرگردان در دجنگن در 10 کیلومتری ساحل مانش منتقل شده اند. دورنمای هجرت همین برای خانواده اش، برای مادر و دو خواهر و تنها برادرش که شکم ایشان با دسترنج حمید سیر میشد، روشن و آفتابی بود. از ظهر شنبه این چشم‌انداز تا شد وقتی گوران از زبان پسر عمویش شنید که 30 پناهجوی دستگیر شده در آب‌های خروشان مانش به جای انتقال به انگلستان به خاک فرانسه بازگردانده شده اند تا دولت فرانسه برای سرنوشتشان تصمیم بگیرد. حوالی ساعت 10 شب شنبه وقتی اسکای نیوز اولین خبر و تصویر از قربانیان فاجعه کشتار در اردوگاه پناهندگان دانکرک را منتشر کرد، گوران سردرگم میان باور و ناباوری به دنبال سندی برای تکذیب واقعیت می‌گشت، ولی واقعیت همان عکس کدر دو نفر حمید و هادی بود که در صفحه اسکای نیوز و به عنوان قربانیان حمله تروریستی مهاجم فرانسوی به اردوگاه دانکرک منتشر شده بود. امیدوار بودم دروغ باشه. تصویری که منتشر شده بود کیفیت خوبی نداشت، ولی وقتی با کامپیوتر تصویر رو تحلیل کردم از حلقه‌ای که به دست داشت و از لباسای تنش مطمئن شدم که واقعیت داره. آدم توی عکس حمید بود. حالا 3 روز از مرگ حمید و هادی گذشته و گوران جزئیات و وقایع قبل از ظهر شنبه 24 آذر ماه را برایم تعریف می‌کند. از اینکه 4 ماه قبل حمید خانه کلنگیشان در شهرک هجرت را فروخت و با قرض و قسط 470 میلیون تومان جور کرد و به دست آدم برداد، از اینکه از مرز قانونی ترکیه با پاسپورت معتبر رد شد و از مرز یونان سرنوشتش را به دست آدمبری سپرد که قول فرود نهایی در خاک انگلستان داده بود. آدمبری که وقتی در ساحل مانش حمید و هادی و 28 پناهجو را سوار قایق بادی کرد، میدانست ظرفیت این قایق فقط 10 نفر است. قرار بود در انگلیس مثل خیلی از پناهجوها به کالج بره و برای کار خودش رو به شهرداری معرفی کنه، ولی در کنار این کار دولتی که البته درآمد خیلی کمی هم داشت به کار سیاه و خرید و فروش مواد هم مشغول می شد که درآمد بهتری داشت. به خانواده اش قول داده بود که بعد از مدت کوتاهی به دلیل اختلاف ارزش پول ایران و انگلیس براشون در ایران خونه بخره و شرایط زندگی شون بهتر بشه. خانواده حمید از نظر اقتصادی وضع بسیار بدی داشتنه و بعد از اینکه خونه شون رو برای مهاجرت حمید فروختنه، اجاره نشین شدن و حالا هم با انبوهی از بدهی های تسویه نشده مواجهه. فعلا خرج خانواده به گردن برادر حمیده که با مزد کارگری و گشکاری باید زندگی 4 نفر رو اداره کنه. حمید در اولین گفت و گوی تصویری بعد از انتقال به اردوگاه دانکرک برای گوران گفته بود که در این 20 روز انجمن‌های خیریه و مردمی برای صدها پناهجوی این اردوگاه غذا و کیسه خواب و پتو می‌آورند و از سرمای استخوان سوز محبت اردوگاه و از گرسنگی مفرط به دلیل ناکافی بودن غذا گفت و از اینکه ده‌ها پناهجوی مثل خودش و جوانانی از منطقه کردستان هم در این اردوگاه سرگردانند بین یأس و امید رسیدن به مقصد. آخرین دیدار تصویری من و حمید ظهر شنبه بود، 3 ساعت قبل از مرگش. پلدی 22 ساله تبعی فرانسه. این تنها چیزی است که گوران از قاتل پسرعمویش می‌داند، آن هم به واسطه ی توضیحاتی که در اخبار خبرگزاری‌های خارجی خوانده است. فاجعه یک کشتار روز شنبه در اردوگاه دانکرک از شامگاه همان روز در رسانه‌های معتبر جهان مثل گاردین و ایندیپندنت و لوموند و خبرگزاری فرانسه منتشر شد. در اخبار این رسانه‌ها گفته شد که قاتل فرانسوی حدود ساعت 3 بعد از ظهر شنبه، دقایقی قبل از آن که کشتار در کمپ دانکرک به راه بیندازد، به مزرعی در نزدیکی اردوگاه پناهجویان رفته و کارفرمای سابقش را به دلیل اختلافات شغلی در مقابل چشم همسر و دو فرزندش به رگبار بسته است. پولدی پس از به قتل رساندن کارفرمای سابقش، سوار بر ماشینش به منطقه اطراف اردوگاه مهاجران در لون پلاژ رفته و دو مامور امنیتی و دو پناهجو را با شلیک مستقیم به سر به قتل رسانده است. منابع اطلاعاتی دو گمان را درباره این فاجعه با خبرنگاران در میان گذاشتند. گمان اول این است که قاتل تجربه زیادی در استفاده از سلاح گرم داشته و سند این گمانه هم کشتن 5 نفر در فاصله کمتر از 1 ساعت است، علاوه بر این که 4 مقتول در حوالی اردوگاه دانکرک به دلیل اصابت دقیق گلوله به سرشان کشته شدند. گمان دوم هم این است که قاتل با هدف انتقام جویی از پناهجویان به منطقه لون پلاژ آمده و دست به کشتار زده، چنان که دو پناهجوی ایرانی که بیرون از محوط اردوگاه و کنار جاده نزدیک به کمپ ایستاده بودند، به گونه ای هدف شلیک گلوله مهاجم فرانسوی قرار گرفته اند که منابع اطلاعاتی این شیوه یک کشتاره را چنین توصیف کرده اند، هیچ شانسی برای زنده ماندن برای آنها باقی نگذاشت. متین یک پناهجوی 25 ساله و از اهالی کردستان است که ظهر روز شنبه در اردوگاه پناهجویان دانکرک به همراه یکی دیگر از رفقای پناهجویش به اسم راشد با حمید و هادی مشغول قدم زدن در حاشیه اردوگاه بوده و یکی از شاهدان به قتل رسیدن دو پناهجوی ایرانی است. متین در توصیف آنچه به چشم دیده به خبرنگار اسکای نیوز گفته: او با تفنگ ساچمه ای به طرف ما شلیک کرد. ابتدا فکر می‌کردیم می‌خواهد تیر هوایی شلیک کند، ولی او اسلحه‌اش را پر کرد و ما را هدف گرفت. ما اسرائیل را دیدیم. ما مرگ را به چشم خود دیدیم. به خواست خدا بود که زنده ماندیم. در یک روز دوباره مرگ را دیدیم. پولدی دو ساعت بعد از کشتن 3 تبعی فرانسوی و دو پناهجوی ایرانی به شهر زادگاه خود در فاصله 12 کیلومتری منطقه دانکرک می‌رود و عصر شنبه خود را به پلیس معرفی می‌کند. در ساعت بعد اینطور که خبرنگاران حاضر در منطقه در گزارش‌های خود نوشتند: دستگاه قضایی فرانسه تحقیقات خود را آغاز کرده و دادستان عمومی از احتمال صدور حکم حبس ابد به عنوان حداکثر مجازات در صورت اثبات جرم برای پولدی خبر داده است و این پایان یک پرونده مرگ و آغاز یک فصل سوگ است. در منطقه مریوان اغلب جوان‌ها از راه کلبری خرچون رو در میارن. حمید هم برای کلبری می‌رفت. من هم برای کلبری می رفتم. وقتی در مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر در دانشگاه تبریز درس می خوندم، تا به سونا که به مریوان برمی گشتم، از مرز باشماق و مریوان برای کلبری می رفتم. گاهی 40 کیلومتر و گاهی 35 کیلومتر در مسیرهای دره ای و کوهستانی و پرخطر راه می رفتم و تلویزیون و سیگاره و پارچه به کولم می آوردم. اینجا چاره ای جز کلبری نیست، چون 9 شغلی هست و 9 کارخونه ای هست و 9 سرمایه ای هست. ولی حمید نمیخواست کولبر بمونه. آرزوهای دوره و دراز داشت. هفته های آخری که ایران بود خیلی خوشحال بود. کلی امید داشت که در انگلستان با درآمد خوبی که به دست میاره از این فقر نجات پیدا میکنه و خانواده اش رو هم نجات میده. حمید هم مثل اغلب جوان های این منطقه فکر میکرد. الان در روستاهای کردستان که بگردی دیگه جوان پیدا نمی‌کنی، چون همه شبان مهاجرت کردن و روستاها خالی شده و فقط پیرمردها و پیرزنها باقی موندن. گوران برای دومین بار عزادار مرگ پسرعمو شده. 3 سال قبل یکی از پسرعموها بافت آرزوهایش را در دست گرفت و از ترکیه رفت تا به یونان برسد و به دل دریای ماش بزند و در انگلستان از قطار حسرت پیاده شود. در خاک یونان ماشین آدم برچپ کرد و پسرعموی 32 ساله به همراه 5 پناهجوی دیگری که 4 نفرشان اهل مریوان بودند جوان مرگ شد. آن زمان آدم بر هزینه برگشت جسد را از همان چند صد میلیونی داد که پسرعمو به حسابش ریخته بود. حالا ولی گوران حرفای ترسناکی شنیده. 4000 یورو برای بازگرداندن جسد به ایران، آن هم از جیب خانواده‌ای که تمام قدر در قرض فرو رفتند. گوران هنوز از این هزینه حرفی به خانواده حمید نگفته و هنوز هم معلوم نیست جسد حمید و هادی چه زمانی به ایران برمیگردد. گوران میگوید در این 3 روز مردم از دور و اطراف شهرک هجرت به خانه مستجری خانواده حمید میآیند و مادر سیاه‌پوش شده ولی هنوز عزاداری را شروع نکردند. عزاداری روی زمانی شروع می‌کنیم که جنازه توی خاک تسلیم بشه.